میکنیم با بلندای افتخار.
آروم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. اما داریم میریم عمده این. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردید.
سالها گذشت، تاریخی دوباره ساختیم به نام این سرزمین و به نام ایران سربلند. و امروز اینجا ایستاده‌ایم به نام ایران زیبا، به نام ایران آباد، به نام ایران همیشه سربلند. بر بلندای افتخار
باز هم بگو سرزمین سر به زیر و سربلند ما، بیرق شکوه خیش را تا سریا رسنده. خاک دل شکسته شکوه مند ما زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار منده، زیر سایه ولایت علی، زیر خیمه حسین جام دار منده، جام دار منده. باز هم من و توییم و راه پیش رو، راه پیش رو، باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه.
قصه صنعت ارتباطات در کشور ما همانند بسیاری از مظاهر مدرنیته از عهد ناصری آغاز می شود. این داستان از نقطه‌ای شروع شد که کامران میرزا، نایب السلطنه و وزیر جنگ آن زمان، به یک شرکت بلژیکی سفارش می دهد تا شرایط را به گونه‌ای مهیا کند تا وی بتواند از منطقه شمیران کنونی ارتباطی سریع با دارالحکومه تهران و وزارت جنگ در منطقه بازار کنونی تهران برقرار کند.
آیان نظام سلطنه مافی و مدرنه قصد شرفیابی آزم سلطنه ببینید چه می کنید.
البته شرکت بلژیکی در آرزوی گرفتن امتیاز تأسیس تلفن در ایران این دستور کامران میرزا را انجام داد، اما این شرکت هرگز نتوانست به هدف اصلی خود یعنی گرفتن امتیاز راه اندازی خط تلفن در کشور دست پیدا کند. به این ترتیب تلفن نخستین بار در دستگاه دولتی و در عصر ناصری به راه افتاد، اما وضع تلفن تا مدت‌ها نامطلوب بود و غالباً امکان واگذاری آن به درخواست کنندگان وجود نداشت. اما در همین دوره ناصرالدین شاه تلفنی داشت که در سفرها با خود می‌برد و در زمان نیاز به کابل‌های کشیده شده در میان راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌کرد. این تلفن دارای راهنمای فارسی و ساخت کارخانه آلبیس شهر زوریخ بود که شکل و شمایل این تلفن همراه هیچ شباهتی به تلفن‌های همراه امروزی نداشت.
Thank you. من عباس قلی بازرگان هستم. در سال 1299 خورشیدی اساسنامه‌ای در 47 ماده تنظیم شد و ارباب کیخسرو شاهرخ مأموریت یافت تا لوازم تلفن را از اروپا به ایران وارد کند. وی علاوه بر خرید ابزارات تلفن، دو متخصص سوئیسی نیز استخدام کرد. اما لوازم خریداری شده هنگام عبور از شوروی به علت وقوع انقلاب در آن کشور از میان رفت و متخصصان سوئیسی نیز پس از یک سال توقف بیفایده در ایران به کشورشان بازگشتند، تا اینکه مدیر شرکت در 1303 خورشیدی بار دیگر به اروپا رفت و برای احداث تلفن قراردادی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد کرد. به همین منظور 4 متخصص آلمانی برای راه اندازی تلفن زیرزمینی به ایران آمدند و در 30 مهر 1305 خورشیدی تلفن جدید با 2300 رشته سیم و با هزینه معادل 460 هزار تومان در تلفنخانه جدید تهران به بهره برداری رسید. من رئیس هیئت مدیره شرکتی بودم که برای نخستین بار تلفن را برای استفاده عموم به ایران آورد.
تلفن هم مثل هر کالای وارداتی دیگر در زمان قاجار و پهلوی صرفاً برای اعیان مورد استفاده قرار می گرفت و بیش از این که به کارکردهای اصلی تلفن توجه شود، از این وسیله به عنوان ابزار حکومتی استفاده می شد. و چند کلامی از زبان مورخ.
تلفن دومین فناوری مخابرات بعد از تلگرافه که از 11 یا 12 سال بعد از اختراع به ایران وارد شد. ناصرالدین شاه در یادداشت‌های خودش به تلفن اشاره می‌کنه که حاصل سفر فرنگ معین الممالک یا سفیر ایران در عثمانی بود. در اون زمان از تلفن برای برقراری تماس از شمس العماره تا باغ سپهسالار استفاده می‌کردند و ظاهراً این نخستین تماس تلفنی در ایران بود. البته بعدها کمپانی بلژیکی که صاحب امتیاز راه‌آهن تهران ری بود برای برقراری تماس میان دو ایستگاه ماشین دودی تهران و ری از تلفن استفاده می‌کرد. به این ترتیب تلفن اولین بار در عهد ناصری به راه افتاد و اعطای امتیاز استفاده از تلفن و رواج اون در تهران در عصر مظفرالدین شاه انجام شد. در عصر مظفری نخستین امتیاز تلفن در تبریز به مدت 50 سال به یک شرکت داخلی واگذار شد تا برای راه اندازی تلفن به شعاع 24 کیلومتر اقدام کنه، که پس از فوت آقای سید مرتضی مرتضوی سهامدار عمده اون شرکت، شرکت تلفن تبریز و همه به سهامی عام مبدل شد. امتیاز بعدی در مشهد بود بدون تعیین مدت امتیاز که به منشور الممالک یا احمد منشور واگذار شد. سومین امتیاز در گیلان به دوست محمد خان معیر الممالک داماد ناصرالدین شاه اعطا شد که ایشون امتیاز رو به حاج اسماعیل تهرانچی واگذار کرد و بعد از فوت آقای حاج اسماعیل تهرانچی تمام سهام به آقای کوچ اصفهانی واگذار شد. در این گیرودار شرکت نفت ایران و انگلیس و صنعت شیلات که بهره برداری از اون در اختیار روس‌ها بود خطوط تلفن شخصی دایر کرده بودند. دایر کردن این خطوط تلفن غیرقانونی و شخصی از طرف شرکت‌های خارجی باعث درگیری با صاحب امتیازهای داخلی شده بود. رسیدگی به امور تلفن و شکایت مشترکین به وزارت پست و تلگراف واگذار شد و نام وزارتخونه هم به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر کرد. مجلس شورای ملی در آذر سال 1331 لایحه ملی شدن شرکت تلفن را تصویب کرد و در اردیبهشت سال 1332 شرکت تلفن وجوه سهامداران خودشو پرداخت کرد و به صورت کامل در وزارت پست، تلگراف و تلفن ادغام شد.
داستان توسعه تلفن به واسطه توسعه زیرساخت‌های نظامی کشور قدری متفاوت بود. تا جایی که در جنگ جهانی دوم و هنگامی که متفقین وارد خاک ایران شده بودند، دولت ایران بر پایه قرارداد سیاسی مالی میان ایران، انگلیس و شوروی متعهد شد تمامی امکانات مخابراتی و مواصلاتی خود از جمله تأسیسات تلفنی را با اختیارات نامحدود در حوزه عمل آنها قرار دهد.
سال 1368 استفاده از سیستم‌های دیجیتال در ایران هم آغاز شد. صنعت تلفن در ایران پیشرفت چشمگیری داشت، به صورتی که در سال 1378 از لحاظ درصد رشد سالانه دایر کردن تلفن ثابت، ایران در میان کشورهای دنیا مقام پنجم را کسب کرد. آخرین فناوری صنعت تلفن، تلفن سیار بود که در سال 1373 شبکه اون در ایران دایر شد. ثبت نام برای نخستین شبکه تلفن متحرک یا سیار در سال 1372 تیتر روزنامه‌های سیاه و سفید اون زمان بود. موضوع اونقدر عجیب و تازه بود که با حداقل استقبال روبرو شد. به همین علت شرکت مخابرات و شرکت پست توافق کردند و افراد و شرکت‌هایی که در این زمینه بازاریابی و جذب مشتری کنند، جایزه و پاداش بدن. البته در ایران مشخص نیست چه کسی نخستین مکالمه تلفن همراه را انجام داد. بالاخره تبلیغات کارساز شد و در سال 1374 خورشیدی 9947 نفر برای دریافت تلفن همراه تقاضا دادند، تا اینکه با مشاهده نخستین تلفن همراه در دستای مردم، جمعیت زیادی برای دریافت تلفن‌های همراه پشت درهای اداره پست جمع شدند تا قیمت سیم کارت روز به روز افزایش پیدا کنه. درست در همین زمان نخستین تلفن‌های همراه تنها محدود به مکالمات صوتی بودند و مشترکان اجازه استفاده از سرویس پیام کوتاه را نداشتند. برای دریافت پیام کوتاه باید در دفاتر مخابراتی ثبت نام می‌کردند، تا اینکه نخستین پیامک در سال 1381 خورشیدی ارسال شد. نوکیا اولین شرکتی بود که گوشی تلفن همراه به ایران آورد. بعد از اون شرکت‌هایی مثل زیمنس، آلکاتل، اریکسون و سایران به ارائه گوشی در ایران پرداختند. گوشی‌های اولیه به لحاظ ظاهری همین یک شکل داشتند و تفاوت چندانی با هم نداشتند. همه سنگین و بزرگ بودند. افزایش استفاده از این کالا سردرگمی‌های زیادی داشت، تا جایی که اداره تحقیقات و مطالعات اجتماعی و روابط عمومی شرکت مخابرات با درج آگهی در روزنامه‌های اون زمان اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزش و آشنایی با تلفن همراه کردند. بعد از اون بود که بازار موبایل در ایران کم کم پا گرفت. امروز استفاده از تلفن همراه وضعیت عجیب و غریبی به خودش گرفته و این تلفن دست همه افراد جامعه هست.
با خروج متفقین از ایران، دولت سیستم کاری یعنی مکالمات تلفنی بدون امکان استرار سم را از آنها خریداری کرد و با تغییر بعضی از مراکز که به لحاظ نظامی تأسیس شده بود، آن را در سال 1326 به طور رسمی افتتاح کرد. اما سرانجام در آذر 1331 خورشیدی مجلس شورای ملی لایحه ملی شدن شرکت تلفن را تصویب کرد.
دکتر مرتضی کریمی استاد دانشگاه در این ارتباط گفتند:
من اگه بخوام یک تاریخچه مختصری از تلفن توی ایران خدمتتون عرض کنم، داستان برمیگرده به 70 سال پیش. دقیقاً در 15 آبان سال 1331 که نشست 36 مجلس شورای ملی در اون زمان تشکیل شد، مهندس معظمی وزیر پست و تلگراف دولت کابینه دکتر مصدق لایحه ملی شدن امور تلفن رو تقدیم مجلس شورای ملی اون زمان کرد. به نظر ایشون اولین قدمی که در وزارت پست و تلگراف باید برداشته میشد اصلاح وضع تلفن بود. در همین راستا بود که در ماه‌های اولیه دولت دوم دکتر مصدق این لایحه رو به مجلس آوردند و گفتند پس از مطالعات تنها راهی که پیدا کردیم ملی کردن تلفن در ایران. یه لایحه اون در 15 ماده تنظیم شد و تقدیم مجلس در اون زمان شد. اما الان سوالی که پیش میاد اینه که در واقع چرا دولت وقت به سمت ملی شدن تلفن در ایران رفت؟ حقیقتش اینه که تا اون زمان نهادها و مؤسسات و حتی اشخاص مختلف داخلی و خارجی اقدام به تأسیس رشته خطوط تلفن و برقراری ارتباط بین شهرهای مختلف کشور کرده بودند. در این میان اما مهمترین نهاد شرکت سهامی کل تلفن بود که توسط دارنده امتیاز تلفن یعنی دوست علی خان معیرالممالک اخذ شد و بعدش به محاسب الممالک شیبانی و جهانیان زرتشتیان واگذار شد. اونها هم با همکاری عده‌ای از تجار تهران این شرکت سهامی رو به وجود آورد. نکته که جالبه بدونید عباس قلی بازرگان، پدر همین مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر ابتدای انقلاب ایران، رئیس هیئت مدیره این شرکت بود. اما اشکالات مهمی در واقع توی این شرکت وجود داشت. مهندس معظمی وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن در این باره تو مجلس توضیحاتی میدن و میگن شرکت تلفن در 50 سال قبل امتیازش به مرحوم معیرالممالک داده شد. ایشون هم حق امتیاز خودش رو منتقل کردن به شرکت و این شرکت طبق امتیازنامه موظف بود در ظرف 3 سال در تهران و 10 سال در شهرستان‌های ایران تلفن برقرار کنه. اما تلفن‌هایی که این شرکت در ظرف این 50 سال تأسیس کردند از لحاظ ارتباطی متاسفانه هیچ ارزشی نداشت. در هیچ یک از شهرستان‌ها تلفن خودکار دایر نکرد. من یک پرانتز اینجا باز کنم، تلفن خودکار به تلفن‌هایی میگن که در واقع بدون دخالت تلفنچی یک کاربر رو میتونه به یک کاربر دیگه متصل کنه. اگه بخوام یه توضیح مختصری در مورد تلفن خودکار اینجا عرض کنم، تلفن خودکار تلفن‌هایی هستن که در واقع بدون دخالت تلفنچی یک کاربر رو به یک کاربر دیگه متصل می‌کنه. پس همونطور که عرض کردم در هیچ یک از شهرستان‌ها ما تلفن خودکاری دایر نکردند و نداشتیم و در مورد تهران هم که برای تلفن خودکار اقداماتی کرده بودند مطلقاً تأمین احتیاجات عامه نبود و همواره مردم در مقام شکایت بودند. برابر این اشکال اول و مهمترینش میتونم عرض کنم که برقراری و دایر کردن تلفن در تهران و شهرستان‌های کشور در واقع عملی نشد. البته از نظر تاریخی باید این رو هم در نظر بگیریم که حوادث غیر مترقبه‌ای در اون زمان باعث تأخیر تو کار این شرکت شد. برای مثال گفته میشه وقتی که ارباب کیخسرو شاهرخ تو اوایل سده 13 مأموریت پیدا کرد که لوازم تلفن رو از اروپا تهیه کنه، علاوه بر خرید ابزار آلات تلفن اون زمان دو متخصص سوئیسی رو هم استخدام کرد. ولی لوازم خریداری شده هنگام عبور از روسیه به سبب وقوع انقلاب در اون کشور در اون زمان از میان رفت و متخصصان سوئیسی هم متاسفانه بعد از یک سال توقف بیفایده در ایران مجبور شدن به کشورشون برگردن. البته با این حال ایرادات دیگری هم تو کار شرکت وجود داشت متاسفانه. ایراد دوم کار این شرکت این بود که فاقد سرمایه کافی برای توسعه شبکه‌های تلفنی در تهران و شهرستان‌ها بودند و برای انجام وظایف خودشون از بانک ملی اون زمان در مقابل گرو گذاشتن تمام مؤسسات خود مبالغی وام گرفتند که تا تاریخ مطرح شدن موضوع ملی شدن تأسیسات تلفنی بالغ بر 22 میلیون ریال اون زمان بود. علاوه بر این با اجازه احمد قوام نخست وزیر وقت در حدود 120 میلیون ریال هم بدون تعیین مدت و تعهدات استهلاک به عنوان وام از مردم گرفته شد و این در حالی بود که کل سرمایه شرکت 3 میلیون تومان بیشتر نبود. پس ایراد دوم از نظر دولت وقت بدهی‌های این شرکت و نبود نظام تأمین مدیریت مالیش بود. البته باید ذکر کنم که برخی هم از این بالاتر رفتند و ادعای فساد در این شرکت را بیان کردند، به طوری که در مجلس اون زمان به نقل مضمون بیان شد شرکت های تلفن با تقبلات عدیده و با سوء استفاده هایی نه تنها مبالغ هنگفتی از مردم قرض کرده بلکه کلاهبرداری نیز کرده و در تمام پرونده قرض گرفتن شرکت تلفن از بانک ملی ایران و در جمعی اوراق هر وقت بازرسی را برای اظهار نظر فرستادند آن مأمور نارسا بودن وضع مالی و وضع دفتری و حسابداری شرکت را به بانک گزارش داد. بنابراین حکومت ملی دکتر مصدق باید به مردم نشون میداد که در واقع حقیقتاً در افشای حقایق و روشن کردن ملت گامی مؤثر برمی‌داره و علاقه‌مند خیلی که دیگه نظیر این مطالب دیگه پیدا نشه و اتفاق نیفته و آنچرا که مردم نمیدونن پس از رسیدگی به مردم اعلام کنن و کسانی را که در این راه‌ها ثروت ملی رو از بین بردن و در حقیقت آبروی مملکت رو هم ریختن طبق قانون شدیداً مجازات کنن. البته من باید اینو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که دیدگاه های نرمتر و کلیتری هم به ماجرا وجود داشت و به نظر مهندس رضوی نایب رئیس وقت مجلس اون دوران که در غیاب آیت الله کاشانی امور مجلس رو در واقع انجام می دادن در مورد این لایحه یکی از مخالفان فوریت اول اون بودن و در این حال موافق ملی کردن امور مرتبط به تلفن. مسئله این شرکت تبدیل به یکی از کمدی‌های بزرگ اقتصادی ایران شده بود. ایشون در جلسه مجلس بیان کردند که اکثریت قریب به اتفاق فعالیت‌های اقتصادی که در واقع اسمش رو فعالیت اقتصادی می‌گذارند در حقیقت چنین نیست و در واقع از سرمایه مردم شکل گرفته و پول سرمایه داران متاسفانه یا در بانک‌های خارجی یا باش ملک خریدند و در واقع سرمایه رو اونجایی که باید و شاید در واقع استفاده نشده. اون چیزی که در واقع با اون کار میشه پول مردم این مملکتی که با طرق مختلف و عناوین مختلف تونستن از دولت یا بانک‌های دولتی بگیرند و با اون تجارت کنند و این تبدیل به دستگاهی شده که در واقع به نقل ایشون دستگاه میلیونرسازی شده و شرکت‌های تلفن همراه هم متأسفانه از این امر مستثنا نبودند. آقای ابوالحسن حائری‌زاده هم که از مخالفان ملی شدن بود به همین مسائل مالی اشاره می‌کردند و می‌گفتند ملی کردن یعنی قروض شرکت تلفن را به گردن گرفتن و نقض قوانین از سوی آن را تحمل کردن. هیچ لزومی ندارد، مال خودشان برای خودشان، دستگاه خودشان برای خودشان و قروز خودشان برای خودشان. دولت این دستگاه را یا خودش باید اداره کند و یا شرکت‌های تأسیس می‌کند و آنها اداره می‌کنند. جناب حائری‌زاده عقیده داشتند که در واقع لایحه برای صاحبان سهام خیلی خوبه، ولی برای دارندگان تلفن نمی‌دونم خوب باشد یا نه. و اما مشکل سوم این بود که شرکت سهامی تلفن ایران برخلاف مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب دولت رسید وجوه زایدی به عناوین مختلف از قبیل تغییر نام و انتقال و هزینه سیمکشی و غیره از مشترکین تلفن دریافت کرد. و همچنین جالبه که مبلغ 400 هزار ریال از متقاضیان هر شماره تلفن گرفت و اونها رو مجبور به خرید سهام کرد. یه نکته که من تو پرانتز اینجا بگم، ما در رابطه با سال 1331 داریم صحبت میکنیم و مبلغ 400 هزار ریال مبلغ قابل توجهیه و به حال پول ارزشمندی. همچنین برای برقراری 22 هزار شمارهی که براش تبلیغ زیادی شد محتاج 10 میلیون تومان پول بود و اصرار داشت که وزارت پست و تلگراف تعرفه ها رو بالا ببره. اما به گفته وزیر وقت اون زمان، نمایندگان مجلس تصدیق می‌فرمودند که وزارت پست و تلگراف نمیتونه یه شبه در واقع چنین کاری انجام بده و حیف و میل هایی که در شرکت میشه رو به مردم تحمیل کنه. البته به این مشکلات باید این دلیل رو هم اضافه کنیم که به نظر مسئولان وقت تلفن از امور عام المنفعه و از ارکان اساسی ارتباطی یک کشور به شمار میاد. در مجلس اون زمان بیان شد که موضوع ارتباطات یک ملت صرف نظر از اینکه عمل ارتباط چگونه انجام میگیره باید ملی بشه. در واقع چرا؟ چون میگفتن که در هیچ جای دنیا نمیبینید که ارتباطات تلفنی بین مردم در دست اشخاص باشه. چرا که در ارتباطات تلفنی رازها و اسرار مردم و رازها و اسرار مملکت بیان میشه. به این ترتیب بود که طی مذاکرات انجام شده میان موافقین و مخالفین مجلس در خصوص فوریت لایحه و همچنین تصویب چنین لایحه‌ای، بسیاری از وکلای ملت با نگاه به تجربه ناموفق بخش خصوصی در این بخش و همچنین با نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی بر این عقیده شدند که تمام کارهای عمومی این مملکت باید ملی بشه، یعنی در اختیار دولت که مال مردم و مال ملت است باشند تا این بی‌عدالتی‌هایی که تا کنون اتفاق افتاده دیگر اتفاق نیفتد و راز و اسرار مملکت هم در دست دولت که نماینده ملت است باشند. و این گونه شد که در نشست 37 مجلس و در آبان سال 1331 اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی قیام کردند و کلیه امور مربوط به تلفن از جمله تأسیس، نگهداری و بهره برداری اون در سراسر کشور رو ملی اعلام کردند.
مهمترین آسیبی که در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در زمینه توسعه صنعت ارتباطات متوجه کشور بود، وابستگی زیاد زیرساختها و جامعه مهندسینی بود که به صورت انبوه توسط کشورهای بیگانه تأمین می شد. و نتیجه منطقی این رو کرد، عدم توجه به ظرفیتهای داخلی و نیازهای واقعی کشور بود. این سیاست غلط که دیکته شده مشاوران خارجی صنعت ارتباطات بود، بسیاری از نیازهای واقعی کشور در زمینه صنعت ارتباطات را نادیده می گرفت.
خانم رضایی، خبرنگار حوزه تکنولوژی.
وابستگی گسترده صنعت مخابرات تو دوره قاجار و پهلوی در واقع نتیجه عدم برنامه‌ریزی دقیق ورود این دانش به کشور بود. بر اساس اسناد و شواهدی که موجوده، قبل انقلاب حوزه صنعت و فناوری ارتباطات تو کشور وجود نداشت و تکنولوژی به صورت 100% از کشورهای دیگه دنیا وارد ایران میشد. بعد از انقلاب هم تلاش‌های جهادگران و مهندسا و جوانای انقلابی تو گذر عمر 40 ساله انقلاب بود که سبب این شد تا امروز بتونیم در سطح جهانی تو صنعت فناوری ارتباطات حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید به اینم توجه داشته باشیم که پیشرفت ایران تو حوزه مخابرات به تعداد تلفن ثابت خلاصه